صفحه 46. آن آدم هایی که جرمشان این بود که قانون خدا را گفته بودند و از قول دین به مصلحت خود دروغ بافته بودند و هنر کلاه بافی و کلشسازی شرعی را بلد نبودند، این صدومین را دیگه زنده می گذارد و می رود به طرف آن ده. در وسط راه نفله می شود. شب خواب می بینند که وضع آقا خیلی خوب است و در غرفه های اعلای بهش لمیده است. سوال می کنند چه جور شد تو را آزاد کردند؟ می فرماید ملائکه رحمت و ملائکه عذاب آمدند و هر دسته می خواستند مرا به طرفی ببرند. کشمکش بینشان بالا گرفت. مفصل است. بالاخره قرار بر این شد که بروند از محل مرگ من فاصله دو ده را گز کنند. اگر فاصله آن نقطه تا ده مصلحین نزدیکتر باشد جزء صلحا بخشیده شوم و راهی بهش شوم و اگر به ده قبلی نزدیکتر باشد جزء فاسقین و مجرمین محسوب بشوم و اهل عذاب باشم. وقتی متر کردن دیدن به اندازه 2.5 بند انگشت به ده صلحا نزدیکتر شدم. این بود که گناهانم بر جمله آن 99 قتل نفسی را که داشتم همه صاف شد و به بهشت آمدم. ای مادر، تو مرا که دختر جوانت بودم بردی به یک مجمع دینی و تبلیغی و اخلاقی. در آنجا واعظ راجع به شفاعت صحبت می‌کرد و اثری که شخصیت و انقلاب حسین در سرنوشت بشریت دارد. به عنوان نمونه عینی برای اثبات این است که نهضت کربلا مکتب آزادی است و حسین کشتی نجات و چراغ هدایت است و اینکه انسان‌ها چه باید کنند تا از آن بهره گیرند فرمود: یک روز عاشورایی بود و همه مردم شهر داشتند در مساجد و محافل گریه می کردن. یک زن بدکارهی در یکی از محله های این شهر رسمن معروفه بود و به اندازه کثیف بود و در میان بدکاره های رسمی از همه پلیدتر که همان روز عده‌ای مشتری داشت. نزدیک ظهر می خواست برای آنها غذایی درست کند و سروساتی برپا سازد. کبیت نداشت، آمد به منزل همسایه که آنجا روزه می خوندند و شله می دادند و در باز بود و آمد و رفتی و دود و دمی. رفت توی آشپزخانه. شله های آتش زیر دیگ خاموش شده بود و رویش خاکستر نشسته بود، در حالی که در اتاقهای بالا روزخان به داخل گودال قطرگاه رسیده بود و از تیغ که بر حلقوم امام نشسته و خون و التماس یک قطره آب و پرتاب سنگ و نیزه و می گفت و سجه و شیون از دلهای یادها بلند می شد. در آشپزخانه این زن پف می‌کرد به خاکستر اجاق، در نتیجه دود و خاکستر به چشمش رفت و در همان حال که به مصیبت حسین خوانده شده بود از چشم‌های این فاحشه چند قطره اشک ریخت. بعدها مردم او را در خواب دیدند که در بهشت با زنان پاکدامن محشور است. پرسیدند تو اینجا چه می‌کنی؟ مگر چه خبر شده؟ مگر حساب و کتاب آنجاها چه فرمی است؟ گفت کار من خیلی خراب بود. خدا به قدری سخت گرفته بود که از وحشت داشتم دیوانه می شدم. تمام کارها و حالات و حتی خیال پنهانی را که لحظه‌ای در سرم گذشته بود با آن ترازوی عجیبش وزن می کردن. خدا می گفت اگر به وزن یک اتم کار بد یا خوب کرده باشی اینجا اثرش را می بینی. من هم که می دانی شغلم و درآمدم و زندگیم و عمرم و تمام وجودم گناه یک دست بود. مصرف کسافتکاری های یک محله را یک تنه تأمین می کردم. خلاصه ملائکه حساب و کتاب سخت به زنجیرم کشیده بودند و می گفتن تو حتی یک بار در عمرت یک ذره کار نیکی نکرده ای. می گفتن ذاتت کثیف و فکر و روح و عقیده و احساس و شخصیتت در پلیدی و پستی و زشتی و گناه فرشته شده است. قرآن و ترازونامه اعمال ناگهان کنار رفتن و خدا هم ناگهان لحن و رفتارش رو عوض کرد. دیدم شفیع روز جزا آمد و دستم را گرفت و از آن محکمه وحشتناک نجاتم داد و چون در دست راستم جواز ورود نداشتم و بر درهای ورود بهشت مأمورین بیدار و دقیقی گماشته شده اند که ممکن نیست یک عنصر پس بی‌ارزش و ناپاک و حتی بی‌شعور رد شود، مرا از یک در مخفی بسته که کسی خبر نداشت و فقط پارتیدارها را از آنجا وارد می کردن آقا مرا از آن در برد، تو و قاطی زنان بهشتی جا زد. خودم تعجب کردم، باورم نمی شد، نکند عوضی گرفته باشن. نه، مگر می شود. اما آنجا دیدم خیلی تیپ ها مثل من بودن که از قیافه و رفتار و حرف زدنشان معلوم بود دوزخیان بهشتن و یک مشت خان غارتگر و حاجی روباخار و حاکم آدم کش و نوکران بیگانه و آلتفعل‌های استعمار و سرمایه‌دارهای استثمارگر و چاقوکش و جیببر و بچه باز و لات و عوام‌فری و فحاش و تهمت زن و ریاکار و مرد فاحشه و زن فاحشه، همه جور آدم برخورده اند توی شهدا و خدمتگزاران و فداکاران راه آزادی و مردم و عدالت و حقیقت پرستان و جانبازان حق و پیروان علی و شهیدان کربلا و همه آدم های فهمیده و حسابی و مرد عقیده و جهاد. بله، از همپالگی های خود پرسیدم قضیه چی است که ماها را هم آوردن توی اینها و هیچ حساب و کتابی از من نکشیدن. برایم توضیح دادن که ماها را عدالت خدا اینجا نیاورده، شفاعت حسین آورده. یکی گفت من یک دعا خواندم، دیگری گفت زیارت رفتم، دیگری گفت تربت کلبرا را توی کفنم گذاشتم و دیگری گفت من چون سرمایه دار بودم یک سریه طلا برای یک امام تهیه کردم و بالاخره دیگری گفت من پول حسابی دادم، یه جا قبر دو نفش حسابی از مرغوب‌ترین زمین‌های حرم امام خریدم و تا سرازیرم کردم به قبر، روزنه باز شد و از آن طرف سربالا بردندم به آسمان و در کجاوه از نور آوردندم همین جا که ملاحظه می فرمید. اما من هرچه فکر می کنم می بینم همین کار را هم برای شفاعت امام نکردم و اصلا اهل این حرف ها در زندگی نبودم. بعضی همکارهام که خیلی اهل عقیده بودند روزهای قدر کاسبی را تعطیل می کردند و می رفتم و روزه و گریه و زیارت و خیلی هم نظر و نیاز می کردن. اما من روز عاشورا هم دایر بودم. بالاخره به کمک توضیحات و بازجویی های یکی از متخصصان فن شفاعت یادش می افتد که از آن روز عاشورا که در زمان ذکر مصیبت بر حضرت ابی عبدالله او روزه به گوشش خورده و اشک بر چشمش افتاده و همین قطره آب تصادفی تمام پلیدی‌هایش را پاک و خیانت‌هایش را خدمت کرده و تمام قوانین الهی کتب آسمانی، نبوت انبیا، امامت ائمه، ولایت اولیا، شهادت شهدا و اساساً همه حکمت و قانون و سنت و نظام خداوند را در خلقت جهان و انسان و همه مکتب‌های حکما و علمای اخلاق و تعلیم و تربیت و حقوق و جامعه و انسان شناسی و به طور کلی عقل سالم را شسته و دور ریخته است. این بود مادر که از مذهب تو گریختم. همان شب که من را به آن مجلس وعظ بردی و باعث از شفاعت را تعلیم داد و سرگذشت آن زن بدکاره‌ای را برای ما حکایت کرد بر خود لرزیدم. احساس کردم مادر که ناگهان همه چیز در درونم فرو ریخت و رها شدم. همانجا در دل از دین تو و واعظ تو گریختم، گریزی که همچنان ادامه دارد و همچون اسبی که ناگهان دهنه و افسار و پایبند را ریخته باشد و رمیده باشد می گریزم و شما هم که در تعقیبم لنگان لنگان می آیید تا به خیال خود مرا دوباره به چنگ آورید و رامم کنید، ناشیانه دشنامم می دهید و با خشم و هیاهو فریادهای وحشت‌زا می کشید و گاه که قدم سست می کنم و به من نزدیک می شوید هنوز به چنگ نیامده شلاق می کشید و می خواهید افسار و دهنه و زین و ساق بند یک جا بر من تحمیل کنید و این است که باز نفرت و باز رم و باز فراری تندتر، فرار از این مذهبی که آن همه قید و بندهای پیچیده و سخت دارد و حتی در لباس پوشیدن و آرایش کردن و غذا خوردن و آداب مستراح رفتن هم هر کدام سطح بایست و نبایست دارد و شایست و نشایست، آن همه فشار می آورد که تو به جای تفریح و کار و عیاشی و هزار لذت و راحت دیگر اگر همه را فدای مذهب کنی و به یک مجلس دینی بروی دور از نگاه مردها در جایگاه مخصوصی بنشینی، بدترین قسمت مجلس را که به زنان اختصاص دادن انتخاب کنی حتی سخنران را هم حق نداشته باشی ببینی در کلاس درس مذهبی که هر بیسواد و بیشعوری که خواندن نمی داند و حتی گوش دادن هم بلد نیست فقط به خاطر فضیلت مطلق مذکر بودن نه تنها حق دارد هر جا خواست بنشیند و هر جا را خواست نگاه کند و هر چه خواست بگوید و بپرسد بلکه حق دارد تنها به دلیل همین خاصیت تفکیر و تحریش نفهمیده و ندانسته داد و قال کند و بد و بیرا و فوش و تهمت بگوید و مجلس را هم به هم بزند و برنامه کار و حق و وقت چند هزار نفر را لجمال کند و تو فقط به جرم نابخشودنی مؤنث بودن که جوهر صدا و لفظ نامم گناه است اگر عالی ترین تحصیلات رسمی و مطالعات علمی و دینی را داشته باشم زندگی و راحت و لذتم را هم فدای ایمان مذهبی و فضیلت‌های انسانی و خدمت‌های اجتماعی کرده باشم و حجاب هم داشته باشم و توی پستوی پرت یا یک تالار دینی هم با تحقیر از طرف اولیا امور مذهبی چپانده شده باشم و باز هم جلوی همه با یک دیوار سیاه پردهی کشیده باشم و ما را با داشتن یک پرده بر خود پشت یک پرده دیگر هم مخفی کرده باشم و با همه این همه با تحمل سختی و تحقیر به خاطر یک درس مذهبی تحمل کرده باشم باز هم اگر یکی از خانوم ها که وابسته به خانواده و طبقه مدرنی بوده و به خاطر فرا گرفتن و شناختن حقیقتی از مذهب شما به مجلس مذهبی شما آمده و تصادفاً به علت قفلتی یا عدم تسلطی حدود چند عدد از موی سرش هوا خورده باشد نه تنها او بلکه همه خانوم های مجلس به کثیف‌ترین تعبیرها متهم می شوند و نه تنها خانوم های مجلس بلکه خود این مجلس از ریشه و بنیاد باید برانداخته شود و نه تنها مؤسسه بلکه کتاب تحقیقی نویسنده یا نظریات علمی گوینده‌ای به جرم اینکه در این مؤسسه درسی می دهد یا کنفرانس دینی ایراد می کند محکوم و مطرود و ملعون تلقی می شود. می بینم این مذهب شما از طرف این همه سختگیر و بیگذشت و خشن و متعصب است که کوچکترین لغزش را نه تنها نمی بخشد بلکه به علت آن همه فضیلت ها و فداکاری ها و حتی از خودگذشتگی های تمام عمر یک شخص یا یک جمع را هم باطل و فاسد می شمارد از طرف دیگر چنان گشاد باز و مشتی صفت می شود که با یک ورد رو به قبله خواندن اگر گناهانت به اندازه کف دریاها و ریگ بیابانها و ستاره آسمانها باشد یکو می بخشد و ثواب چند تا شهید هم بالاش و به دست آوردن شفاعت هم چنان آسان می شود که پیغمبر این دین می گوید هرگاه صلوات بفرستی بر من و بر پیغمبران قبل از من ما همه شفیعان تو خواهیم بود در روز قیامت. پدر مادر ولایتی که تو با آن معتقد بودی چه بود؟ می گفتی این ولایت عبارت است محبت یک انسانی به نام علی و خاندانش. وقتی پرسیدم علی کیست؟ آنچه می گفتی و زیاد با آن تکیه می کردی معجزات و کرامات علی بود، یعنی امور اختصاصی که برای ما اقتدا و تبعیت از اون ممکن نیست، حتی از شجاعت ها و جنگ ها و ذوالفقار و سرش و به جای دودم ذوالفقار هم که حالا نیست که از ما و از من و از تشیع دفاع کند. می گفتی در خیبر را معجزاسا کنده است. خب حالا که خیبری نیست، حالا یهود فلسطین است نه یهود خیبر و تو برای او دیگر کاری نداری. می گفتی پارساییش اینجور بود که فقط و فقط نان جو می خورد، گرسنگی می کشید، جامعه جنده می پوشید و با چنان آب و تاب این چیزها را نقل می کنید و به اندازه تکرار و تأکید می شود که عملا مردم را به فقر و ناداری ترغیب می کنند. می گفتی خدا نور علی را پیش از خلقت عالم و آدم آفرید. می گفتی پیغمبر وقتی به معراج رفت خدا با وی به آهنگ صدای علی هستد تا برایش خوشایند باشد. می گفتی یک مرتبه یکی از افرادی را که به علی انتقاد کرد تبدیل به سگ کرد و دیگری را تبدیل به زن و او رفت ازدواج کرد و 7 بچه هم آورد و بعد حضرت او را بخشید و چون به حال اول برگشت دید چند ثانیه بیشتر نگذشته است. می گفتی وقتی در قنداق بود یک اژدهایی آمد که مردم شهر ترسیدند و گریختند و اژدها رفت به خانه ابوطالب و علی دستهایش را از قنداق در آورد و او را درید و از آنجا اسمش حیدر شد. هیا یعنی مار به عربی و در هم که فارسی. آری پدر مادر، این حرفا را علمای شما نوشتن؟ مگر کتاب بهار و منتهی الآمال را عوام الناس نوشتن؟ این علی که شما وصفش می کنید همان رستم خودمان است که آرایش اسلامیش کرده اید. این علی شما به درد صوفی ها یا پهلوان ها می خورد و سمبول زورخانه و خانقاه شده است. من پدر، مادر، من نمی توانستم او را برای خودم رهبر بپذیرم. من یک رهبر واقعی و حقیقی می خواهم که یک انسان زمینی باشد، از جنس من، اما یک انسان مافوق. زیرا یک مافوق انسان به کار انسان نمی آید، از کسی که از در بسته داخل می شود و به دشمنانش را با یک گوشه چشم سوس می کند و در یک شب 7 جا به مهمانی در آن واحد حاضر است، من نمی توانم تبعیت کنم. او امام من نمی تواند باشد. فضایل انسانی هم که تو برای علی نقل می کنی به درد من نمی خورد. در هند کسانی هستند که 60 روز با یک بادام زندگی می کنند. می گویی علی جای پیغمبر اسلام در آن شب خوابید و خداوند بر ملائکه آسمان ها به چنین فداکاری هر روز مباهات می کند. آخر علی که در تمام عمر مرگ را استقبال می کرد. در همین دنیا کسانی هستند و حتی در همین جامعه می بینیم. افرادی را که در راه ایمانشان فداکاری می کنند و بیش از تو که به همین فداکاری معتقدی. دیگر از علی چه داری که به من بگویی؟ هیچی. چرا؟ فوش به من و امثال من که ای بیدین، ای لامذهب، ای که با سکانش هستی و دینت از دست رفت. این قانع کننده نیست پدر مادر. کو مکتب علی؟ جهانبینی علی؟ خط مش علی، آگاهی اندیشه و روح بی پایان علی. شیعه باید با دانش و تقوایش و با فداکاری و از خودگذشتگیش جهان را به مکتب و مذهب علی ترغیب و تحریف نماید. نه چنان که شما هستید که مردم را از تشیع بیزار می کنید. فاطمه ای که به من نشان دادی که دختر تو بودم و زینبی که به من نشان دادی که من از او تبعیت کنم، این فاطمه عبارت بود از یک زنی که درد پهلویش خورد و از آن جهت ناله می کرد و علت ناله و شکایتش دفاع از شوهرش بود و حقی که از او پایمال شده بود، نه حق مردم. و برای اختلاف بین علی و دشمن یعنی ابوبکر و عمر بر سر خلافت بود که چون همسر علی بود از شوهرش دفاع می کرد. عایشه که دختر ابوبکر بود از بابایش دفاع می کرد. اینجور که تو به من میگویی، بعد همه کارش در زندگی این بود که گریه میکرد و نفرین و بعد هم همه شعارش در زندگی این بود که فدک مزرعه‌ای را که از پدرش به او ارث رسیده بود پس بگیرد، که بعد هم نشد. چیز دیگری اگر از فاطمه من گفتی بگو چه گفتی. جای دیگر اگر چیز دیگری نوشته شده به من بده که بخونم ببینم چه چیز دیگری هست. زینبی که به من نشان دادی از صبح عاشورا شروع می شد، از خیمه می آمد بیرون به طرف شهدا و ناله می کرد، گریه می کرد، بعد هم می آمد به طرف خیمه. همان روز بعد از ظهر هم دیگر گمش کردیم، هم من و هم تو و هم کتاب و هم تاریخ، همه دیگر نمی دانیم چه شد. خب هر خواهری برای مصیبت برادرش گریه می کند، داغ می بیند، حتی خودش را آتش می زند. آیا چیز دیگری به من گفتی؟ گفتی که بعد از عاشورا زینب چه کار کرد؟ پیش از عاشورا چه کاره بود؟ کی بود؟ تو نمیشناسی، من هم نمیشناسم. توی کتابهایی که دست من و تو هست آنها هم نمیشناسن. میگویی در بعضی از کتب مربوط به بعضی از متخصصین و علمای بزرگ هست. خب به من و تو چه مربوط است؟ این است آن دین تقدیری تو که زندگی را فراموش میکرد و دنیا را خراب میکرد تا در آخرت زندگیت آباد شود. از این دینی که بی خانمانی را در اینجا نشان می دهد به من و تو تا در بهش قصر مروارید و یاقوت به دست بیاوریم. یکی از این آقایان که یک مرد بسیار خوشمزهی بود و بسیار ملا و دانشمند می گفت توی این کتاب دعا نوشته است که هر کس این دعا را بخواند خداوند در بهش 70 قصر از یاقوت به او می دهد. می گوید گفتم من تمام عمرم را دادم، دعا می‌خوانم و نماز، 70 قصر در بهش را هم می‌دهم به شما. من در آنجا زیر یک درخت هم شده دراز می‌کشم. در عوض آن در همین دنیا یک اتاق 3x4 در جنوب شهر به من بده. این نتیجه گیری است. و مذهب و ولایتش که از نظر تو مطلق دوست داشتن علی بود. من دنبال ولایتی می‌گردم که علی‌رغم نظام‌های جاری که بر بشریت و انسان و تاریخ حاکم بوده، مرا از سرپرستی و رهبری و ولایت عدل و انسانیت برخوردار کند. تو ولایتی که به من نشان دادی این افکار بلند چه رابطه بین خدا و علی در خلقت هست؟ جان به من و تو مربوط نیست. ثانیاً، محبت علی یک اثر شیمیایی روی آدم دارد که اگر کسی مملو از بدی و بدکاری باشد، تمام آن بدی ها به نیکی ها و حسنات تبدیل می شود. و گفتی خدا خودش گفته که اگر محبت علی را داشته باشی در بهشتی، هرچند مسیحیت خدا را کرده باشی. برخی از مفسران شیعه آیه 70 از سوره فرقان یبدل الله سیئاتهم حسنات را این چنین تفسیر کردن که برای علی بیش از همه دردناک است. و اگر علی را دوست نداشته باشی در آتشی، ولو مطیع خدا باشی. عصیان بر خدا یعنی چه؟ یعنی عصیان بر مردم، یعنی ستم و خیانت، یعنی تجاوز به حقوق دیگران. این ولایت تو است، اما من به دنبال ولایتی می‌گردم که مرا از ولایت جور، انحراف، فساد نجات بدهد. پدر، مادر، و امامت را به من یاد دادی و گفتی امامت این است که پیغمبر بعد از خودش پسرعمویش را به جانشینی خودش رسما نصب کرد. بعد هم پسران او خود به خود بر اثر وراثت تا 12 تن به طور اتوماتیک و بر اساس ارث و خویشاوندی با شخص پیغمبر حاکم بر مردم شدند. بعد همه یک عده شبه محققهای مصلحتی گفتند این امامت ارثی ساخت ایرانی ها هست که از روی نظام های سلطنتی باستانی خودشان کپیه کردن. به هر حال میپرسم خب برای حالا چه فایده؟ اکنون چه کار کنم؟ این عقیده به چه درد من، به چه درد ما و به چه درد بشریت امروز میخورد که ما معتقد شویم که بعد از پیغمبر تا سال 250 باید این 12 نفر حکومت میکردن نه آنها که حکومت کردن. بسیار خوب، قبول هم دارم. الان چه باید کرد؟ به این انسان کنونی، به این مردم چه میگویی؟ چه فرقی است بین امامت و سایر نظام ها؟ آن کسی که به ابوبکر رأی داد، او رفت. آن کسی هم که به علی وفادار ماند، او هم رفت. آنهایی که در تاریخ و در آن انتخاب به علی وفادار بودند و آنهایی که به ابوبکر آن هم نیستند و آنهایی هم که به هیچ کدام وفادار نبودند و به کسان دیگری وابسته بودند، آنها هم رفتند. و تو همه فکر و ذکرت را این قرار دادی که حکومت حق مال اینها بود نه آنها. و این همه نسبت به حکومت حق حساسیت داری، اما در تاریخ؟ بعد گفتی این امام ها شخصیت های معصوم متافیزیکی هستند، از جنس من و تو نیستن. اینها مافوق انسانن، نه انسان مافوق. پاکان و مقربانی هستن در درگاه خدا تا در دنیا با آنان توسل بجوییم و در آخرت از جهنم و حساب و کتاب و عدل الهی نجات پیدا کنیم. اما پدر، مادر، من به دنبال یک امامتی می‌گردم که امروز به کار انسان و سرنوشت شوم او بیاید و مردم که همواره به دست حکومت‌های ظلم و جور و تبعیض، استعمار، استثمار و استبداد، قتل عام و قربانی می‌شدند، رهایی یابند. برای آنها و برای همه کسانی که به دفاع و نجات آنها می اندیشم و احساس مسئولیت می کنیم، یک رهبری مبتنی بر عدالت و مبتنی بر آزادی و انسانیت بجوییم. امامت تو اینطوری نیست. امامت تو یک 12 نفری است که خود از روی شماره ردیف آنها را می شناسی. ما در دوران تحصیل معلمی داشتیم می گفت 12 امام را بشمار. ما هم می شماریم. دفعه دوم می گفت از پایین به بالا بشمار. هر کس می شمرد لابد هم امامتش درست بود و هم ولایتش و نمرهش هم 20. اینها و امثال اینها خیلی چیزهای دیگر که تو به نام دین و به نام تشیع و به نام این شخصیتهای بزرگ به ما تبلیغ می کنی و نشان می دهی و توی مغز خودت هست و در این مراسم و اعمالی که انجام می دهی برای من و نفس من، برای انسان امروز که به دنبال عدالت می گردد و به دنبال آزادی و به دنبال مسئولیت انسانی می گردد، به دنبال حق انتخاب و سرنوشت و ساختن زندگی خودش می گردد و به دنبال ایمانی می گردد که هر انسانی به وجود بیاورد خودش بتواند تقدیر زمینی خودش و جامعهش را بسازد. چه داری که بگویی؟ من نیز همچون نسل امروز، همچون همه کسانی که در این جستجوهایند، از تو بریدم و به دنبال این اندیشه ها رفتم و مکتب‌های بزرگ، فیلسوفان بزرگ، هنرمندان بزرگ، نویسندگان بزرگ و سازندگان مکتب‌ها و ایدئولوژی‌های مبتنی بر جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه تاریخ و انسانشناسی را پیدا کردم. تو چه داری در برابر آنها به من بدهی؟ برگردندان من به همان سنت‌های موروثی و به همان مراسم تقلیدی بی‌جهت و بی‌ثمره امکان ندارد. پدر، مادر، دو مرتبه بررسی کنیم، ببینیم کجایش درست است، کجایش درست نیست. ما محقق نیستیم، میخواهیم زندگی کنیم، کار داریم و اساساً من به اینجا رسیدم که سرنوشت کنونی تو و امثال تو نشاندهنده این است که آنچه تو معتقدی و آنچه بر اساس این اعتقاد انجام میدهی به جای راه نمیبرد. چنانکه تو راه به جایی نبردی، تو فقر را توجیه میکنی، گرسنگی را توجیه میکنی که در جهان گرسنه محبوب خداست و پیغمبر اسلام سنگ به شکمش میبست. پس مردم گرسنه جهان باید در گرسنگی شاکر باشند و کسانی که موجبات گرسنگی شما را فراهم کردند، آنها را به عنوان عوامل خوشبختی و نجات و سعادت اخروی ستایش کنید و از آنهایی که زندگی و دنیا را بر شما زندان ساختن ممنون باشید که شما را در اعداد مؤمنین و صالحین و ناجیان پس از مرگ وارد کردن. لقمه‌ای که در دست تو هست پرت کن تا لقمه بهتری در آخرت گیرد بیاید. ای پدر، ای مادر، من میبینم چه کسی میگوید این لقمه را پرت کن و منظور از این چیست و تو نمیفهمی و از این چهارچوب کوچک زندگیت بیرون نیامدی، برای اینکه من دیدم این لقمه ای را که زهد پرستی و دین تختیری باعث شد که تو پرت کنی کی قاپید؟ و من، مادر، پدر، عنوان یک دختر شما را هرگز نمی بخشم که توی این مملکت تو، به نام دین تو و به نام تشیع تو، یک مدرسه، یک دانشکده، نه نمی خواهم، یک کتابخانه با آن شرایطی که تو به آن معتقدی، من معتقد باشم نیست که بروم، کتاب بخونم، پشت سر هم مکانهای مذهبی دیگر برای کارهای دیگر درست می شود که یکی از آنها برای این که به درد من بخورد نیست. و بعد همانهایی را که بهشان فوش می دهی، بعد می گویی و فاسد می خوانی، می بینم که اینها را برای من تأمین کردن و من جز این که به آنها پناه ببرم راه دیگری ندارم. ولی یک راه هست که پهلوی تو بنشینم و بپوسم و از آفتاب محروم بشوم تا نهای تو را عمل کرده باشم. خب حالا دیگر نمی دانم چه صحبت کنم و به نمایندگی چه کسی صحبت کنم، چون دیگر نه نماینده آن نسلم که تا کنون پیامشان را به شما گفتم، زیرا که با آنها هم همدیده نیستم و نه به نمایندگی قطب مذهبی و قشر مذهبی و شخصیت‌های مذهبی و محافل مذهبی این جامعه می توانم حرف بزنم، به این جهت که مرا به نمایندگی خودشان قبول ندارند و به عنوان یک بلایی که آمده خدا رفعش کند تلقی می کند. اما حالا شما فقط قضاوت کنید چه وضعی دارم. می خواهم به همدرس خودم، همکار خودم، استاد خودم، به هنرمندان و روشنفکران، معتقدان به ایدئولوژی های مختلف، خوانندگان، ترجمه های بسیار بزرگ و شعارکارهای فلسفه اومانیسم، دموکراسی، آزادی خواهی، طرفداران عدالت و آنهایی که مسئولیت آزادی و نجات بشریت را حس می کنند و در طبقه من هستند و دین ندارند و دین را عامل انحطاط توده می دانند، بگویم اسلام اینجور نیست. در من فقط یک عقیده علمی و مسئولیت انسانی است که رابطه ام را با دین حفظ کرده و الا از دین نه ارتفاق می کنم، نه حیثیت می گیرم و نه موقعیت اجتماعی، بلکه به خاطر عقاید مذهبیم به همه اینها صدمه می خورد. ولی من به عنوان یک حقیقت، نه مصلحت شغلی و اجتماعی و اقتصادی، معتقد شده هم. و مثل تو هم روشن فکرم. به آن هدفها و شعارهای تو هم معتقدم. من هم دنبال این هستم که تبعیض و ظلم را ریشه کن بکنیم. آزادی انسان را تأمین بکنیم. دنبال مذهبی هستم که فقر را و تضاد طبقاتی را براندازد. دنبال مذهبی هستم که به انسانها در همین دنیا نجات و آزادی دهد و دنبال مسئولیتی هستم که در همین جهان زندگی و فرهنگ و کمال برای همه فراهم آورد و دنبال مذهبی هستم که ترازوی عدالت را در جامعه امروز پیش از مرگ برپا بدارد و برای همین هم هست که مسلمانم و برای همین هم هست که شیعه‌ام. یکی از دانشجویان من با لحن گوشه‌داری گفت مذهب تشیعی را که تو اینجوری توجیه می‌کنی واقعا یک مذهب مترقی و انقلابی است یا نه به مصلحت آن را این چنین توجیه می‌کنی؟ گفتم چه مصلحتی؟ آنچه را که من در مبارزه و فعالیت‌های مذهبی‌ام به دست آوردم معلوم است که چیست؟ حیثیت علمی و روشنفکری‌ام و جوانی‌ام و آسایشم و خانواده و زندگی و کار و آینده‌ام را همه به خاطر ایمانم از دست دادم و می‌بینی. و در عوض فقط مقداری تهمت و فوش و توطئه از اهل ایمان به دست آوردم. و می‌بینی که اگر به جای اینکه همه زندگیم را در این راه وقف کردم به راه‌های دیگری می‌رفتم، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی، مقامی اجتماعی می‌شدم یا علامه دانشگاهی، در نظرشان محترم می‌شدم. و اگر به کار آنها کاری نمی‌داشتم، حتی با تمام